بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. فرا رسیدن این عید بزرگ را به پیشگاه مقام اعظم رهبری و همه منتظران ظهور آن حضرت، مخصوصا شما دانشجویان و اساتید محترم، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. امیدوارم خدای متعال به برکت این روز بزرگ مشکلات مادی و معنوی را از جهان اسلام مرتفع فرماید و در ظهور آن حضرت تعجیل فرماید. به مناسبت این روز مسائل بسیار مختلف و متنوعی را میشه مطرح کرد که با توجه به اینکه محیط دانشگاه هست و مخاطبین ما جوانان عزیزی هستند که آینده کشور در دست اونهاست، با خواهران و برادرانی که سر و کارشون با فکر و اندیشه و علم و فلسفه است، به نظرم رسید که خوب موضوعی را مطرح بکنیم که بیشتر جنبه فکری داشته باشه تا جنبه عاطفی. معمولا در این جشن ها بیشتر مطالبی که ارضا کننده عواطف مذهبی است، مدح ها، اظهار علاقه ها، چه به صورت نظم چه به صورت نثر بیان میشه، اما توجه به مطالب فکری در شأن دانشگاه ها و حوزه های علمی هست که به این مسائل پرداخته بشه. البته من ادعا نمی کنم یه مطلب نوعی میخوام خدمت شما عرض کنم و یک تحفه جدیدی آوردم. همون چیزهایی که خود شما ها میدونید، اگر من بتونم همون دانسته های شما را صیقلی بزنم، جلای بیشتری پیدا کنه، خیلی از کار خودم ممنون خواهم. مشخصه ای که همه ما از وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه میشناسیم، نه تنها ما اون را میشناسیم، همه دنیا هر جا نامی از امام زمان میشناسند او رو با این ویژگی میشناسند، این است که او کسی است که دنیا را پر از عدل و داد میکنه. در ادیان دیگه هم چنین انتظارهای کمابیش وجود داریم، در سایر فرق اسلامی هم چنین انتظاری هست، اما به طور شفاف و دارای ویژگی های خاص و ممتاز در مذهب شیعه مطرح است. این ویژگی که برای امام زمان ما قائل هستیم و ثابت هم هست، در ذهن بعضی این تصور را به وجود میاره که خدای متعال پیغمبران و امام ها و اینها را برای مقصد هدایت و ارشاد آفرید، اما یکی از این امام ها را برای مقصد خاصی آفرید و او این است که بیاد جهان را بر از عدل و داد کنه. این یه وظیفه ویژه‌ای است که خدا برای ایشون قرار داد. گاهی چنین تصورات خامی در بعضی از افراد پیدا میشه که به هر پیغمبری یا هر امامی یه برنامه خاصی داشته، فقط برای همون مبعوث شده، برانگیخته شده، تعیین شده، و از جمله وظیفه امام زمان این است که سالها پشت پرده بماند و بعد هم در یه موقعی ظهور کند و دنیا پر از عدل بشه. حالا چگونه خواهد شد و اینهاش هم اکثرا اطلاعات روشنی نداریم ازش که چگونه خواهد شد. ولی به هر حال به این ویژگی میشناسیم. بنده میخوام عرض بکنم که این ویژگی خاص امام زمان نیست، وظیفه همه انبیا و اولیا و اوصیا یه وظیفه مشترکی است که بعضیش را در هر صورت میبایست انجام بدن، در هر شرایطی باشه، به هر قیمتی تمام بشه، اون وظیفه رو باید انجام بدن. و بعضی وظایفی است که در شرایط خاصی تنجز پیدا میکنه، به تعبیر ما طلبه ها، یعنی وظیفه مشخص میشه که حتما باید این کار رو انجام بده. حالا یه مقدار توضیح میدن این مطلب که مقدار غلامه بود بازتر بشه. آیه براتون تلاوت کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله لقوی عزیز. این آیه است که کلمه حدید درش به کار رفته. این سوره ای که این آیه درش است به همین مناسبت سوره حدید را میده میشه. ترجمه این آیه این است که ما پیامبران را به همراهی دلایل روشن به سوی خلایق فرستادیم برای اهدافی. هدفی که در ابتدا در این آیه روش تکیه شده این است: لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه مردم زندگی توأم با عدل و داد داشته باشه. بعد یه جمله رو اضافه میکنه که به انزلنا الحديد، ما آهن را در این جهان نازل کردیم و آفریدیم، آهنی که فیه بأس شدید، یعنی توان زیادی در این فلز وجود داره و قرار دادیم، استعدادی برای فعالیت‌های سخت داریم. هدف از این کار این بود: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغیب، تا خدا بداند که چه کسانی خدا را غایبانه بدون اینکه او را ببینند و ازش سخنی بشنوند به این صورت خدا را یاری می کنند، در راه خدا قدم بر می داره. خلاصه این مضمون این دعایه یکی اشاره به هدف بعثت انبیاست که اونها اصلا آمدن، یکی از اهداف مهم بعثت انبیا این بوده که زندگی توأم با عدالت در جامعه انسانی برقرار کنه. اونها آمدن که راه برقراری یک زندگی عادلانه را به مشن نشون بدن. فقط ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، هم قوانین الهی رو با اونها نازل کردیم و هم میزان و معیار کار صحیح و قسط‌آمیز و عادلانه را به دست اونها بیان کردیم تا مردم بدونن چه کاری عادلانه هست و چگونه باید رفتار کرد که این جامعه جامعه عادلانه ای باشه. این یکی از اهداف بعثت همه انبیا است. لقد ارسلنا رسلنا، نه تنها پیغمبر اسلام یا چند تا از پیغمبران، همه پیغمبران که مبعوث شدن برای این کار. تا اینجا یک وظیفه مال همه انبیا را بیان میکنه که ارشاد مردم است به راه زندگی سعادتمندانه و عادلانه با رعایت قوانین و مقرراتی که خدا وضع کرده. اگر اون قوانین و مقرراتی که خدا وضع کرده و به وسیله انبیا فرستاده مردم بشناسند و عمل کنند، زندگی عادلانه و سعادتمندانه خواهند داشت. اگر انبیا آمدن اینا رو برای مردم بیان کردن، این وظیفه‌شون تمامه، هدایت کردن مردم را به اون چی میتواند اونها را در رسیدن به زندگی عادلانه کمک کند. بیان این وظیفه به عهده همه انبیاست، در هر شرایطی به هر قیمتی تمام شد. یعنی پیام هایی که خدا به انبیا میده که برسونید به مردم، چه قرآن باشه، چه تورات باشه، چه انجیل باشه، چه پیام های دیگری باشه که خدا به انبیا بیان فرموده، اونها باید به هر قیمتی شده اینا رو به مردم بگن، ولو به قیمت جانشون تمام میشه. شمشیر برای سرشون باشه باید اینا رو بگن، تبعیدشون بکنن، زندانشون بکنن، تو چاه باشن، زبانشون رو ببرن، اعدامشون کنن، اینها موجبه این نمیشه که این وظیفه ازشون ثابت بشه. اصلا اومدن برای همین به هر قیمتی. این وظیفه را تا اینجا برای ائمه اطهارم هست، ولذا انبیا در طول تاریخ که متاسفانه بسیاری از بخش‌های تاریخ انبیا برای ما ناشناخته هست، بیشترین سختی‌ها را تحمل کردن تا این وظیفه‌شون رو درست انجام بدن. شاید شنیده باشید پیغمبری را در چاهی زندانی کردن و در چاه را بستن تا از گرسنگی جان داد. پیغمبر دیگری را در دیک آب جوش جوشانیدن. پیغمبر دیگری را با اره سرش را بریدن، نصف کردن. ولی این شکنجه ها مانع نشد از این که اونها وظایفشون را انجام ندن، بگن چون اینجا حفظ جان مطرح هست ما باید تقیه کنیم، امسا کنیم از انجام وظیفه. حسن اونا اومده بودن که این وظیفه رو انجام بدن به هر قیمتی. ائمه اطهارم میدونید ما من نا الا مقتول و نو مسموم. هر یک از ائمه ما یا با شمشیر به شهادت رسیدن یا با سم و زهر. یعنی اونها هم برای انجام وظیفه‌شون از هیچ تلاشی خودداری نکردن، با اینکه میدونستن به اینجاها منتهی خواهد شد. یک بار، دو بار، سه بار تجربه کردن، 11 تا امام به همین صورت ها کشته شدن، شهید شدن. این وظیفه مطلق است، یعنی انجامش شرط کرده. یه وظیفه دیگه هم بشه، تا اینجا ارائه طریق بود، یعنی به مردم بگن راه این است، اگر میخواد زندگی عادلانه داشته باشید این احکام رو باید رعایت کنید، این وظایف رو باید انجام بدید، برای این هر قیمتی تمام میشه باید بپردازن، هزینه شو باید تحمل کنن. اما یک وظیفه دیگری است با اونه که اگر مردم پذیرفتن، قبول کردن، ایمان آوردن، اون آیینی را که پیغمبری عرضه کرد، مثل حضرت موسی آیین تورات را، حضرت مسیح آیین انجیل را و پیغمبر ما آیین قرآن را صلوات الله علیهم اجمعین، اگه مردم ایمان آوردن و حاضر شدن در راه تحقق اون اهداف و برنامه ها فداکاری کنن، یه وظیفه دیگه هم براشون پیدا میشه و اون این است که جامعه را رهبری کنند در تحقق و عینیت یافتن این برنامه ها. در اینجا اگر مردم مطلقا قبول نکردن، اونا وظیفه ای ندارن. پیغمبری اومد سالها دعوت کرد مردم را ولی زیر بار نرفتن. خب چه حکومتی تشکیل بده؟ با کی؟ کی قاضی باشه، کی فرماندار باشه، کی دادستان باشه، کی مسئول امور انتظامی باشه، کی امور شهرداری باشه، هیچ که قبول نمی کنه. طبعا وظیفه ای برای عینیت بخشیدن و پیاده کردن این احکام اونا نخواهد. یا بفرمایید وظیفه اونها مشروط است به اینکه مردم بپذیرند به قدر کافی، کسانی بیان میدون بگن ما حاضریم با شما همکاری کنیم، جامعه اسلامی تشکیل بدید، حکومت اسلامی تشکیل بدید، احکام اسلام را پیاده کنید. اگر حاضر شدن یک تکلیف دیگری به گردن انبیا میاد که اولا اقدام کنند در تشکیل حکومت، در پیاده کردن احکام اسلامی، و اگر کسانی بنای شورش و مخالفت و دشمنی با نظام اسلامی گذاشتن، به کمک مردم با اونها مبارزه کنند. یعنی اگر پیغمبری در یک قطری از اقطار عالم در یک سرزمینی مبعوث شد، دعوتش را اظهار کرد، مردم به قدر کافی برای اینکه یه حکومتی برای در یک شهر تشکیل بشه او را یاری کردن. وظیفه‌ش این است که رهبری اون جامعه را بپذیره و به کمک مردم حکومت دینی طبق احکام الهی تشکیل بده. وقتی این جامعه تشکیل شد، اگر همسایگان، دشمنان، شرقی، غربی حمله کردند و خواستن حکومت را از بین ببرن، باید دفاع کنید، نه اونجا دیگه بشینه تسلیم بشه. بگه همونطور که اولش مشروط بود به این که مردم قبول کنن، حالا هم در صورتی من به وظیفم ادامه میدم که همسایه ها مانع نشن. اگه همسایه ها مزاحمت ایجاد کردن یا یک اشراری در داخل جامعه دست به شورش برداشتن و خواستن حکومت حق را ساقط کنن، یه وظیفه دیگری داره دفاع کنن. با چی دفاع کنن؟ و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، آهن را ما فرستادیم برای همین. یعنی باید دست به سلاح ببره. بعد از این که جامعه اسلامی تشکیل شد، مردمی حاضر شدن احکام دین را پیاده کنن. اگر کسی مزاحم این حکومت شد و خواست حکومت ساقط کنه، باید به زور سلاح از خودشون دفاع کنن. سوره حدید نازل شده به این مناسبه. خب این دو وظیفه، یکی بیان احکام الهی که مبتنی بر یک سلسله باورها و عقاید است، از توحید و نبوت و معاد گرفته، بعد بیان اخلاق و ارزش‌ها و احکام اسلامی. بیان اینها مشروط به این شرط نیست، چه پیغمبر چه امام باید اینها رو مطلقا بیان کنن تا مردم هدایت بشه، کسی حجت بر خدا نداشته باشه. اتفاقا همین تعبیر در قرآن اومده، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. ما پیغمبران را با بشارت و انذار فرستادیم تا مردم حجتی بر خدا نداشته باشند، روز قیامت نتونن بگن ما ندانستیم، نفهمیدیم، نمیدانستیم. گفته میشه که پیغمبران آمدن برای شما بیان کردن. پس پیغمبران اومدن تا مردم حجتی بر خدا نداشته باشن. این که میگیم اتمام حجت کردن، این از همینجا گرفته شده این تعبیر، یعنی حجت تمام میشه. این یک وظیفه، اما وظیفه عملی و اجرایی اون یه وظیفه دیگه است، پذیرفتن مسئولیت رهبری جامعه. این همان است که اسمش ها در فرهنگ ما امامت میگذاریم. پیغمبر اسلام علاوه بر مقام نبوت و رسالت، مقام امامت هم داشته. در میان انبیاء گذشته هم بعضی از انبیاء بودند که مقام امامت داشتند. اولش حضرت ابراهیم است، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. حضرت ابراهیم مقام نبوت داشت، مقام رسالت داشت، مقام خلت داشت، اما بعد از اون مقام امامت هم داشت. پیغمبران دیگری هست میکنند و جعلنا منهم ائمه یدعون الی الخیر. بعضی از انبیا مقام امامت هم نشون داده شده بود. اون کسانی بود که شرایط اجتماعی به گونه ای بود که می توانستند رهبری جامعه را عهده‌دار بشن. اونجا یک تکلیف دیگری هم غیر از ارشاد و هدایت مردم بر ذمه‌شون می اومد، و اون پذیرفتن مسئولیت رهبری جامعه بود. این دو وظیفه که البته در بطنش وظایف دیگری رو با خودش داره که با تحلیل وقتی میکنیم میشه چند تا وظیفه، حالا من به اونا نمیپردازم، مال همه انبیا بوده. اگه انبیا این حکومت تشکیل ندادند، رهبری جامعه رو عهده‌دار نشدن، مال این بود که مردم باشون همکاری نکردن. اونها به تنهایی نمیتونستن یک نفری که همه کار رو عهده‌دار بشه. این بود که این تکلیف برای اونها تنجز پیدا نکرد. اون کسانی که مردم کمک کردن و قدرت داشتن، مثل حضرت داوود، حضرت سلیمان، کسان دیگری، اونا حکومت هم تشکیل دادن. خب حالا این مقدمه را یه چیز واضحی است، همه ما کم و بیش میدونیم، یه خود من شفافش کردم، بله همه شما این مسائل رو میدونیم. وقتی ما میاییم در دستگاه اسلام، پیغمبر اسلام در اول که مبعوث شد حتی قدرت رساندن احکام به مردم نداشت. تا می اومد صحبت بکنه مردم رو هدایتش کنن، سنگ ریزه می زدن بهش، چیزهای پلید به سر حضرت می ریختن، خاکستر می ریختن، جسارت می کردن، نمی داشتن حرف بزن. حرف که می زد انگشتاشون رو فرو می کردن تو گوشاشون، یجعنون اصابعهم فی آذانه، نه تنها سر انگشت، انگشتاشون رو می چپندن تو گوشاشون برای اینکه صدای پیغمبر را نشنوه. مدت‌ها در مکه در زادگاه خودش محصور بود در یه دره کوچکی که شیخ و علی طالب بود، حتی اجازه ورود نان و آب به اونجا نمیداده. یه عدد مسلمان‌ها که به حضرت گرویدن در این دره محصور بودن، مخفیانه باید به کسانی برن چند تا مشک آب مقداری غذا بیارن به اینا برسونن، مخصوصا بچه ها از تشنگی هلاک نشه، در زادگاه خودش در شهر مکه. تا بالاخره مهاجرت کرد به مدینه و اونجا مردم اطرافش رو گرفتند و یاری کردند و انصار و مهاجرین هم از مکه اومدند و زمینه برای تشکیل حکومت اسلامی فراهم شد. این بود که حضرت رهبری جامعه اسلامی را هم پذیرفت و این وظیفه‌اش بود، چون مردم کمکش کرده. بعد از پیغمبر طبق عقیده ما شیعیان کی باید این کارو بکنه؟ امیرالمومنین علی علیه السلام. اما همه ما میدونیم برای تشکیل حکومت و برقراری امامت مردم با علی همکاری نکرد. گفتن ما خودمون میخوایم رئیس برای خودمون تعیین کنیم. یه جا گفتم من دموکراسی در عالم اسلام از روز سقیفه شروع شد. مردم گفتن ما خودمون میخوایم رأی بدیم به هر که میخوایم، ما چیکار داریم خدا برامون که تعیین کنه. بالاخره رأی دادن به جناب ابوبکر، ایشون شد خلیفه. بعدش هم به کسان دیگری مدت ها طول کشید تا بالاخره مجبور شدن، دیدن هیچ کس نمیتونه این کشتی متلاطم عالم اسلام را به ساحل برسونه جز علی. همه مردم ریختن در خونه علی با او بیعت کردن بعد از قتل عثمان. در اون سه دوره‌ای که سه نفر دیگه خلافت کردن، علی نیومد مبارزه کنه با مردم، احتجاج کرد، اومد بحث کرد در مسجد، گفت این حدیث را از پیغمبر شنیدید یا نه، فلان روز در فلان جا چنین فرمود، یادتون هست یا نه. مردم شنیدن، بعضیا گفتن فراموش کردیم، بعضیا گفتن دیر آمدی دیگه بیعت کردیم، کار از کار گذشته، به هر حال زیر بار نرفت. حتی شنیدید شبها امیرالمومنین فاطمه زهرا و حسن این را برمی‌داشت میرفت در خونه مهاجرین و انصار، بهشون میگفت فلانی سلام علیکم، یادت هست در غدیر پیغمبر چی گفت؟ یادت هست در فلان جا پیغمبر چی گفت؟ اونایشون که منصف بودن میگفتن حق با شماست، اما ما بیعتی کردیم نمیخوایم زیر حرفمون بزنیم. بالاخره تا مربوط به اتمام حجت بود، علی بحث کرد با مردم و اتمام حجت کرد،
اما مردم نخواستن. شاید که به احتمال قوی میدونستن اخلاق علی و منش او با خواسته هاشون نمیسازی. نمونه های زیادی داره که حالا وقتی شما رو نگیرم. اون قاطعیت علی، اون سخت گیریش در بیت المال، اون در اجرای حدود و احکام، اینا چیزایی بود که طبیعت جامعه خیلی باش سازگار نبود. میخواستن یک کسی سهلگیرتر باشه، بیشتر اهل تساهل و تسامح باشه، نرمش بیشتری داشته باشه. اینا که خیلی دل خوشی از علی نداشت. تا اون وقتی که بالاخره ناچار شدن منن با علی بیعت کردن، وقتی مردم جمع شدن علی یک سخنرانی کرده، در ضمن اون سخنرانی فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله على العلماء ان لا يقاروا على كذبة ظالم ولا سقم مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولا سقيت آخرها بكأس اولها. خلاصه ترجمه‌اش اینه که اگر نبود که مردم دور من را گرفتن و از من اجازه خواستن که بیعت کنم و با حضور اونها حجت بر من تمام شد و قیام الحجت حجت بر من قائم شد به وجود ناصر، چون یار و یاور پیدا کردم. تا اون روز در زمان سه خلیفه قبلی من یار و یاوری نداشتم که قیام کنم. هرچی گفتم حجت براشون اقامه کردم، دلیل آوردم که حق من از من باید خلیفه باشم تا بتونم مردم رو هدایت کنم، گفتن نه. اما وقتی اومده رو قبول کردن دیگه من حجتی نداشتم. اگر نبود این که حضور مردم باعث این شد که حجت بر من تمام میشه، از طرف دیگه هم خدا یک میثاقی از عالمان گرفتی با اون است که با ظلم مبارزه کنه، همون که لیقوم الناس بالقسط، همه انبیا مبعوث شدن برای همین. طبعا اون کسانی که دانش بیشتری دارن، بینشی دارن، مسئولیت بیشتری خواهند داشت و حضرات معصومین در رده اول علما هستند. چون اینجوریست، از یه طرف خدا از ما میثاق گرفته که در مقابل ظلم آرام نگیریم، از طرفی هم مردم آمدن میگن ما حاضریم کمک کنیم، من دیگه حجتی ندارم که قبول نکنم حکومت شما را. اما بعد از امیرالمومنین امام حسن، امام حسین و سایر ائمه تا امام حسن عسکری، هیچ کدام چنین موقعیتی هم که مردم لااقل در ظاهر بیاد باشون بیعت کنن پیدا نکردن. سالها در حبس، در زندان، تحت نظر به این صورتها زندگی کردن تا 11 امام به همین ترتیب گذشت. البته اونها برای ارشاد مردم از هیچ چیزی کوتاهی نکردن، زندان رفتن اما حق را گفتن، مردم را روشن کردن. کشته شدن اما مردم را در جهالت نگذاشتن، بلکه کشته شدن خودشون را وسیله‌ای برای هدایت مردم قرار دادن. و بدل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. در زیارت اربعین سید الشهدا میخونید امام حسین خون دلش را بذل کرد تا مردم را از گمراهی نجات. این وظیفه همه داشتن ولو به قیمت جانشون. اما مسئولیت امامت و رهبری عینی جامعه در صورتی بود که مردم بیان قبول کنن، باشون همراهی کنن، لااقل یک گروه مؤثر در جامعه، یه جمعیتی که با اونها بتونن حکومتی تشکیل بدن. اما برای هیچ یک از امام ها چنین چیزی فراهم نشود. پس ما فراموش نکنیم هدایت مردم و مبارزه با ظلم یک وظیفه عمومی است برای همه انبیا و اولیا، منتها این دومیش مشروط به اینه که مردم هم کمک کنند. حالا میاییم راجع به شخصیت امام زمان صحبت کنیم. اگر امام زمان حضور می داشتن و غایب نمی بودن، باز وظیفه ارشاد مردم عهده‌دار می شدن، جواب مسئله می دادن، مشکلات حل می کردن مثل سایر پدرانشون و اجدادشون و نهایتاً هم مثل اونها به شهادت می رسیدن، همون کاری که مردم با پدرانشون کردن با ایشون هم می کردن. همون مسلمان ها. اما جامعه احتیاج داشت به این که یک رهبر الهی برای روزی که مردم سرشون به سنگ بخوره و آماده پذیرش حکومت حق بشن، نیاز به چنین کسی داشت. در زندگی امیرالمومنین دیدیم در زمان سه خلیفه مردم سراغ علی نیامد، اما بعد از اینکه سرشون به سنگ خورد، مشکلات رفتار خلفای پیشین مخصوصاً خلیفه سوم و تبعاتش دامنگیر مردم شد، ظلم ها رواج پیدا کرد، رشوه خاری ها، رانت خاری ها، حیف و میل بیت المال، اختلاس ها رواج پیدا کرد، مردم مجبور شدن ریختن خلیفه شون کشتن. خود مسلمان ها دیدن هیچ چاره ای نیست جز اینکه بیان در خونه علی. کسی میتونه این کشتی متلاطم را به ساحل برسونه؟ قدرتی مثل علی داشته باشه، اخلاصی مثل علی داشته باشه، قاطعیتی مثل او داشته باشه. وقتی سرشون به سنگ خورد ناچار شده. متاسفانه بعد از چندی هنوز مدتی نگذشته بود دوباره اون حالت دنیاگرایی، مقام پرستی، دلبستگی به زخارف دنیا بر سر سیاست مداران حکومت علی غالب شد. همونهایی که پیش قدم بودن در بیعت با علی، همونها شمشیر به روی علی کشیدن. ولی بالاخره عموم مردم به خاطر اینکه از دیگران مایوس شده بودن، آخر اومدن در خونه علی. پیشبینی میشه جامعه جهانی بشری این مراحل تاریخی را میگذرونه در یک اشل وسیع‌تری. اون روز جامعه اسلامی مگه چقدر بود؟ چقدر جمعیت داشت؟ شهرهاشون چی بود؟ ساختمانهاشون چی بود؟ تجهیزاتشون چی بود؟ یه زمین جامعه ابتدایی خیلی ساده بود. جامعه گسترش پیدا میکنه، ابعادش مختلف میشه، تکنولوژی پیشرفته میشه، صنایع پیشرفته میشه، اموال و ثروت‌های کلان تو جامعه پدید میاد، دانش‌ها افزوده میشه، تجربه‌های مردم افزوده میشه. مردم با همون گرایش‌هایی، مردم که میگن بالاخره ما هم همین مردمی میگیم، یعنی صرف نظر از اون کسانی که کاملا در مکتب انبیا تربیت شدن، امثال سلمان، ابوذر، امثال اینا، این چند گروه اقلیت تربیت شدگان را استثناء کنی، بقیه این مردم بالاخره خواسته های دنیایی داره. شما به این نماینده شهرتون رأی میدید، فردا میخواد برای امور مادی شهرتون کمک کنه، نیست؟ احیانا اون کسی که وعده‌هایی میده که من به برای شهر خدماتی انجام میدم، رأی بیشتری هم میاره اگه تبلیغات خوبی داشته باشه. توقعات مردم برای همین هاست دیگه، بیشتر امور مادی ملحوظی. اگه تنافی پیدا کنه با عدالت، با ارزش‌های معنوی، اکثریت مردم در اکثر زمان‌ها کفه مادی را ترجیح میدن. میگن رشد اقتصادی در جامعه پیدا بشه ولو تعداد محرومین هم زیاد میشه، درآمد سالانه افزایش پیدا کنه ولو فاصله طبقاتی بیشتر میشه. پیشرفت اقتصادی در معیارهای بین المللی ما پیدا کنیم. صندوق بین المللی پول، بانک جهانی تصدیق کند که اقتصاد ایران در حال پیشرفت است، ما یه دول گرسنگی مردن بمیرن. ما توسعه اقتصادی میخوایم، یعنی اونجور که دنیا میگه توسعه، اونا قبول کنند که ما در حال پیشرفتیم. مردم ما گرسنگی میکشن، عشایر ما نان شب در طول سال یک وعده گیرشون نمیاد، نه عوضش کسانی هستن برج ها دارن، ماهی میلیون ها. میلیون ها چیه؟ من تو با مفاهیم ذهنی خودمون بحث میکنیم. گاهی روزی میلیارد ها درآمد دارن، تا در محاسبات اقتصادی گفته بشه که درآمد سرانه کشور بالا رفته. اما نمیگه گیره کی میاد این درآمد. نفت 8 دلار میشه 40 دلار، درآمدش گیره ملت ایران میاد. کدوم ملت؟ کی گیرش میاد؟ مهم نیست. صندوق بین المللی پول تصدیق کند که اقتصاد ما در حال پیشرفته، ما خوشنودیم دیگه. این اکثریت مردم غالبا دنبال چنین شعارهایی و چنین اهداف ماده گرایانه هستند. اما اینکه توزیع ثروت عادلانه باشد، حداقل زندگی برای همه مردم تأمین باشد ولو درآمد سرانه بالا نره، اون خیلی مهم نیست. مخصوصا برای سیاست بازان اون چه مهم است ارائه این آمار هاست. اگه کسی سوال بکنه که شما بودجت کنه بر اساس نفت بشکه 15 دلار بستید، حالا که 40 دلار شد کجا رفت؟ دولت پاسخگو پاسخی ندارد. مهم نیست. صندوق بین المللی پول بگه شما اقتصادتون پیشرفته است، دیگه خوب بود. خرسند نیما. به هر حال در زمان علی هم کسانی ثروت‌های کلان به هم بزنند، محتوای کاخ سلاطین ساسانی در دست یه عده بیفته. اون چه اندوخته های سالیانه سلاطین بود، سلاطین ساسانی و قیصرهای روم در دست کسانی مثل طلحه و زبیر و امثالی بود. یه آدم 1000 تا غلام داشته باشی و میخواد چیکار کنی؟ آدم زندگی هم میخواد بکنه، خب یه غلام یه کنیز میخواد، دو تا میخواد، 5 تا میخواد، 10 تا میخواد، 1000 تا غلام، 1000 تا کنیز. هم افتخارشون این بود هی کاخ بسازن، هی بر تعداد غلام ها و کنیز ها بیفزاین، هی بر موزه های جواهراتشون بیفزاین. اینا حکومت علی را نمی پسندیده. خدا پیغمبران را فرستاده بود برای چی؟ برای اینکه درآمد سرانه بالا بره. یا لیقوم الناس بالقسط. خدا انبیا را فرستاده بود تا عدل و داد در جامعه رواج پیدا کنی، تا در جامعه اسلامی سری بیشام بر بالین گذاشته نشی. اما سیاست بازار گفتن ما فکر توسعه اقتصادی هستیم، حالا یه دیم گرسنگی مردن بمیرن به ما چی؟ در طول دوران 250 ساله امامت ما مسلمان ها، اونا هم شاخ نداشتن، اونا مثل من شما مسلمان بودن، نماز بخوندن، روزه میگرفتن، حج میرفتن، زکات میدادن، اما زیر بار حکومت علی نمیرفتن. ما هم شاخ نداریم، هر کسی درون خودش رو بکاود ببینه آیا حاضر است زیر بار حکومت علی بدهی. خب حالا یک امامی باید بیاد برای یه روزگاری که اون هدف نهایی بعثت انبیا و اولیا تحقق پیدا کنه. او باید در زمانی ظهور کند که جامعه آماده پذیرش او باشی، یعنی همه مکتب را آزموده باشند، از کمونیست گرفته تا لیبرالیست، همه آزمایش خودشون رو بدن، بگن اینا دستاوردهای بشری، ببینی چه کرد. اون حکومت کمونیست در طول 70 سال حکومت بر کشورهای اسلامی بود، چقدر جنایت، چقدر خونریزی. کسی حق نداشت بگه من دین من این است، میخوام نماز بخونم. نتیجهش ببینید چی شد. این هم حکومت لیبرالیسم غربی در آمریکا، ریاست جمهوریش با تقلب سر کار میاد، بعدش هم این همه مفاسد خونریزی در عالم به راه میاندازه که خود آمریکایی‌ها گفتن منفورترین رئیس جمهور در طول تاریخ آمریکا این مردی که هست. این هم نتیجه لیبرالیسم غربی. فاشیسم هیتلری و دیگران را هم آزمودند، کدومش به نتیجه مطلوب رسید؟ افسوس که ما از اینا درست عبرت نمیگیریم. باز هم بار دیگه باید سرمون به سنگ بخوره، از این مکتب به اون مکتب مثل توپ بالا پاس بدن، از این طرف به اون طرف، تا بالاخره جامعه روزی به این نتیجه خواهد رسید که این مکتب‌های دست پخته بشر مشکل بشریت حل نمی کنه. اون وقت هست که وقتی ندای الهی به گوش مردم میرسه، با تو و رغبت میپذیرن. تجربه ها اندوخته شده، نتیجه هاش حاضر و بیانه، ولی بالاخره در میان بشر کسانی شیطان صفت همیشه بوده و همیشه خواهند بود. کسانی هم زیاده طلب هستن، پست و مقام هایی کسب کردن، حاضر نیستن از دست بدن. حتی کسانی به نام علم و به نام دین پست هایی به دست آوردن، وقتی امام زمان ظهور میکنه حاضر نیستن زیر بار او برن. مقام مقام دیگه، پول هایی در این را به جیب زدن، احترام هایی کسب کردن، به نام دین بر مردم حکومت کردن. مگه خلفای بنی امیه و بنی عباس به نام دین حکومت نمی کردن؟ اونا به نام جانشین پیغمبر پسر پیغمبر رو می کشتن. صبح عاشورا یا روز جلوتر، شب جلوتر، عمر بن سعد گفت یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری. وقتی دستور حمله میخواست به سپاه سید الشهدا را صادر کنه، گفت ای لشکریان خدا به حسین حمله کنید، بکشید او را، برید بهش. در آخر زمان هم چنین کسانی خواهند بود. یه حدیث براتون بخونم، این حدیث در چند تا از مجامع روایی ما نقل شده، نعمانی در غیبت نقل کرده، اصلش از اون کتاب ایشون هست. فضیل بن یسار میگه از امام صادق شنیده، قال اذا قام قائمنا استقبل من جهل الجهله اكثر مما استقبله رسول الله صلی الله علیه و آله من جهال الجاهلیه. میگه امام به من فرمود وقتی دوازدهمی مال ظهور میکنند بیش از پیغمبر از مردم خودش رنج کشید. اینا دیگه تشریده بود، ما هرچی شنیده بودیم حضرت میاد نعمتها فراوان میشه، مردم خوشی صلواتی میشه، آبانان راحت میشن، زندگی عادلانه میشه. چه رنجی که امام از پیغمبر هم بیشتر باید غصه بخوره، خون دل بخوره. فضل ابن یسار سوال میکنه بله نعمت حالی که ابن رسول الله، آخه برای چی؟ قال و دالک لأن رسول الله صلی الله علیه و آله بعث و الناس یعبدون الحجارة و الصخور و العیدان و الخشب المنحوته. یعنی وقتی پیغمبر اسلام مبعوث شد با مردمی مواجه بود جاهل، اینا سنگ میپرستیدن، صخره ها را میپرستیدن، چوب های میتراشیدن، میبریدن، میپرستیدن. بت ها بالاخره یا از سنگ بود یا از چوب، حتی از فلز هم کم بود. خب با چنین مردمی بحث کردن که این کار شما غلط است، کار مشکلی نیست. ولذا میگفت اینایی که شما میپرستید، آخه این که خود شما ساختید، اینا چه دردی برای شما دوا میکنن؟ وقتی حرف میزنید میشنون چی میگید؟ مشکلی برای شما حل میکنن؟ جوابی نداشتن. گفتن وجدنا آباءنا هکذا یفعلون. پدران ما اینجور میکردن، ما هم سنت پدرانمون هم. با اینا بحث کردن و استدلال کردن که کار شما غلطه، کار مشکلی نیست. درسته پیغمبر خیلی خونه دل خورد تا این جهاد را به سر عقل آورد و اسلام را پذیرفتن، اما اون چه امام زمان باش مواجه میشه، مواجهه با عالمان است. وقتی اون مبعوث میشه، مواجه میشه با مردمی که هر کسی قرآن را به رأی خودش تفسیر میکنه، قرائت های متعدد، هر کسی میگه معنی آیه این است که من میگم، میگه من امام هستم، میگم برای خودت، قرائت تو برای خودت، ما هم قرائتی داریم برای خودت. بابا این آیه معنیش اینه، پیغمبر اینجور فرمود، مردم میگن اینا هر کار فهمید برای خودش، ما اینجوری میفهمیم، قرائت ما اینه. چی بگه بهشون؟ هر چی بگی بحث بکنی آخرش میگه این قرائت تو، ما این قرائت رو بگیم. اذا قام قائمنا، تعبیر حال عبارتش این معناست که مواجه میشه با مردمی که یتعول الکتاب یحتج بهی علی، هر کسی قرآن را به رأی خودش تأویل میکنه و با قرآن حجت میاره علیه امام زمان که اصلا حرف تو بی خوده. در اون زمان با چنین عالمانی مواجه خواهد بود، چه خون دلی از دست اینا میخوره. با یک کسی اثبات کردن اینکه سنگ خدا نیست، چوب خدا نیست، کشک و قراقرود خدا نیست، این کار مشکلی نیست. بعضی از اینها بودن که خدای خودشون و بت خودشون از کشک و قراقرود و خرما درست میکردن، وقتی هم درست رشو میشون میخوردن خداشون. با خدای مفیدی اقلا یک بایی رفع گرسنگی میکنه. خب برای اینا بگن بابا این یکی شما میخورید، خدا که خوردنی نیست، خدا اون کسیه که آسمان زمین رو آفریده، شما رو خلق کرده، اون مشکل شما رو حل میتونه بکنه. این بحث استدلال یا عقلی در این زمینه خیلی راهش بازه، به راحتی میشه اثبات کرد. اندکی عقل و فطرت سالم کسی داشته باشه میفهمه بت پرستی روش صحیحی نیست. اما وقتی کسی میگه آقا متنیست، قرائت های مختلف دارد، پیشینیان قرائتی داشتن، ما روشنفکران قرائت دیگری داریم، قرائت اونا برای خودشون، قرائت ما برای خودشون. یا آقا مستند قرائتتون چیه؟ فهم خودم من اینجور میفهم. از کجا اینجور میفهمی؟ میگه از کجا نداره. فلسفه هرمنیوتیک نمیگه از کجا میفهمی، میگه مخاطب با ذهنیت‌های خودش اینجور میفهمی. هر که هر جور میفهمه برای شد، من اینجور میفهمم. تو میگه غیر از اینه، خب برای خود تو برای اونجور هم برای. ما هم اهل تولرانس هستیم، اهل تساهل و تسامح، جنگی با تو نداریم. تو برو هر جوری میخوای خدا رو بپرست، ما هم هر جوری میخوایم. جامعه همزیستی مسالمت آمیز با تولرانس با تساهل و تسامح، اما تو حجتی بر ما نداری. تو قرائت خودت داشته باش، ما هم قرائت خودت. میگه خون دلی که امام زمان از دست اینا میخوره، از خون دلی که پیغمبر از دست بت پرست ها میخورد بیشتره. برای که این جواب نمیشه داد. هر چی بگی آخری میگه این قرائت توست، من یه قرائت دیگه. و جالب اینه که به قرآن احتجاج میکنه. یتأول الکتاب یحتج به علیه، همه اینا به قرآن توسط میکنن، اثبات میکنن که امام زمان علیاذ بالله دروغ میگه. حاصل عرایزم این که هدف امام زمان از هدف سایر انبیا و اولیا جدا نیست. دو تا هدف اصلی داشتن، یکی هدایت مردم، یکی ایجاد حکومت اسلامی بر اساس قوانین اسلامی در صورتی که مردم موافقت کنند. سایر ائمه این شرط براشون حاصل نبود، مردم زیر بار امامت اونا نمی رفتن، اونا هم نمی تونستن اقدام کنن برای حکومت. اما امام زمان در زمانی ظهور می کند که این آمادگی در جامعه بشری پیدا شده. البته بوشه و کنار از این عالمان هم پیدا میشن، طرفداران تعدد قرائات و هرمنوتیک و چیزهای دیگری، اما اینها را با شمشیر جوابشون خواهد داد، چون دیگه بحث استدلالی بر نمیاد. اینجاست که و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، اینجا فقط با شمشیر میشه جواب داد. پس ما یک وظیفه خاصی برای امام زمان قائل نیستیم، همون وظیفه است که سایر انبیا و ائمه داشتن، منتها شرایط عمل به بعضی از این وظایف در اون زمان فقط برای اون حضرت فراهم میشه. پروردگارا تو را به مقام و منزلت عزیزترین بندگانت، یعنی وجود مقدس امام زمان، دلهای ما را به نور معرفت و ایمان روشن و منور بفرما. پروردگارا ما را به وظایفمون آشناتر بدار، در انجام وظایف موفق‌تر بدار. پروردگارا روح امام راحل و شهدای عزیزی که این زمینه‌ها را برای ما فراهم کردن و امروز میتونیم دم از اسلام بزنیم، که اگه اونها نبودن معلوم نبود دیگه نامی از این اسلام در این کشور باقی مونده باشه. پروردگارا ارواح اونها را با انبیا و اولیا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری و همه کسانی که برای حفظ باورها و ارزش‌های اسلام تلاش می‌کنند بر سر ما مستدام بدار. در ظهور ولی از تعجیل بفرما. قلب مقدسش از ما خشوع بفرما. مرگ ما را شهادت در رکاب اون حضرت قرار بده. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.